رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده‌های عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری پنجشنبه 29 اکتبر است و من مرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این مجله صبح و عصر جمعه 30 اکتبر تکرارا پخش می‌شود. در آغاز کوتاه در آغاز مجله نگاهی کوتاه به سرخط خبرها. معاون سروزیر روسیه گفت قضیه مرگ کودک 5 ماهه تاجیک کره تحقیق می شود. فعالان از جون کری خواستند فشار به مطبوعات در آسیای مرکزی را مطرح کند و پارلمان مولدو و به حکومت این کشور اظهار ناباوری کرد. مشروع خبرها، معاون سروزیر روسیه اولگا گالادیس اظهار داشت که در رابطه با قضیه مرگ کودک 5 ماهه تاجیک عمرعلی نظرف تمام تحقیقات لازم انجام خواهد شد، چون که با گفته او حیات کودک صرف نظر از ملیتش ارزشمند است. اولگا گالادیس که مسئولیت نظارت رشته تندرستی روسیه را بر عهده دارد گفت تحقیق این پرونده به کمیته تفتیشات سپرده شده است، چون که حیات کودک این حیات کودک است صرف نظر از اینکه این کودک از کجاست و ملتش کدام است. پایان اقتباس. یک روز قبل دمیتری پسکوف سخنگوی پرزیدنت روسیه گفت ولادیمیر پوتین نیز از این قضیه آگاه شده است، ولی این موضوع هنوز دخالت پرزیدنت را تقاضا نمی‌کند. عمرعلی نظرف روز 14 اکتبر یک روز بعد با پلیس بردن والدینش در یک بیمارستان شهری پتربورگ در گذشت مرگ او سر و صدای زیادی را در جامعه هم روسیه و هم تاجیکستان وپا کرده است. پارلمان مولدو با اکثریت آرا حکومت سروزیر بالریو استرلت را برکنار کرد. از 101 وکیل 65 نفر روز 29 اکتبر به حکومت رأی عدم اعتماد دادن. اظهار ناباوری به حکومت در پی به حزب مخالف سوسیالیست و کمونیست پیوستن حزب دموکرات ماریان لوپو میسر شد. استرلت که روز 30 ایول به مقام سروزیری رسید قبل از رأی‌دهی گفت از مقامش استعفا دادنی نیست. سروزیر سابق مولدو ولاد فیلات روز 15 اکتبر با اتهام رشوه‌خوری به مبلغ 260 میلیون دلار بازداشت شد. باور می‌رود این رشوه بخشی از 1.5 میلیارد دلار است که در آستانه انتخابات سال 2014 از 3 بانک مولدو غایب زد. علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق ایران گفت ایران در آغاز برنامه‌های هسته‌ای‌اش در سال‌های 80 در دوران جنگ ایران و عراق روی بخش تسلیحاتی این برنامه هم فکر می‌کرد، ولی رفسنجانی که از سال 1969 تا 1997 رئیس جمهور ایران بود در مصاحبه با مجله امید هسته‌ای اصرار ورزید که این تنها در فکرها بود و هیچگاه جامعه عمل نپوشیده است. او گفت وقتی ما سر کردیم ما در حال جنگ قرار داشتیم و روی احتمال روزی که دشمن می‌تواند از سلاح هسته‌ای استفاده کند فکر می‌کردیم، اما این تنها فکر بود و هیچگاه عملی نشده است. پایان اقتباس. در غرب بر این نظرند که ایران در پی دست یافتن به ساختن سلاح‌های هسته‌ای است. ایران این را رد می‌کند. کمیته حمایه خبرنگاران از وزیر خارجه آمریکا جان کری خواست که هنگام سفرش به آسیای مرکزی مسئله فشارها به مطبوعات را مطرح کند. فعالان در نامه‌شان از کری خواستند که او آشکارا از مقامات این کشورها آزادی خبرنگاران را که برای فعالیت کسبی خود محبوس شده اند تقاضا کند. در نامه آمده است که در آسیای مرکزی وضع آزادی بیان طرف بدتر می شود. حامیان حقوق با اشاره به معنی پخش رسانه‌ها، قانون‌های سنگین، نظارت اینترنت یادآور شدند که خبرنگاران انتقادی و بلاگ‌نویسان در منطقه زیر تعقیب سیاسی قرار داشته مورد حمله، حبس و قتل قرار می‌گیرند. جان کری تا 3 نوامبر از همه 5 کشور آسیای مرکزی بازدید می‌کند. پارلمان اروپا روز 29 اکتبر جایزه سالانه آزادی بیان با نام اندری ساخروف را به بلاگ‌نویس سعودی رائف بدوی داد. بدوی 31 ساله در سال 2012 برای تنقید سیاست مذهبی عربستان سعودی بازداشت و با جرم توهین به اسلام در اینترنت به 10 سال زندان و 1000 ضربه شلاق محکوم شد. وکیل پارلمان اروپا تماس میزریس گفت اروپا دیگر نمیتواند در برابر افرادی که در عربستان سعودی تنها برای اظهار عقیده اشان با شکنجه و قتل روبرو میشوند خاموش نشیند. جایزه به نام دیگر اندیش معروف شوروی اندری ساخروف به حامیان حقوق و آزادی های انسان داده میشود و 50,000 یورو ارزش دارد. و پلیس ازبکستان در پایتخت شهر تاشکند 16 عضو گروه ممنوعی حزب التحریر را دستگیر کرده است. وزارت داخلی ازبکستان روز 29 اکتبر در بیانیه‌اش گفت این افراد در خارج به این سازمان مذهبی پیوسته در بین خویش و تبار خود عقیده های حزب التحریر را تبلیغ می‌کردند. مقامات آسیای مرکزی می‌گویند حزب التحریر در استراتژی که جنگیان القاعده و دولت اسلامی برای تندرفت ساختن جوانان و جلب آنها به جنگ‌ها در سوریه و عراق استفاده می‌برند نقش دارد. حزب التحریر یک سازمان سیاسی سنی و مرکزش در لندن نموده برای در یک خلافت واحد اسلامی گرد آوردن تمام کشورهای مسلمانی مبارزه میبرد. فعالیت این سازمان در روسیه و کشورهای آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان منع شده است.
موجهای رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه ozodi.tj یا ozodi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
شنونده عزیزی، مجله خبری پنجشنبه 29 اکتبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی، این برنامه صبح و عصر جمعه 30 اکتبر تکراراً پخش می‌شود. حالا نگاهی می‌افکنیم به سرخط گزارش‌های این نشر مجله. عقب نشینی طالبان به سوی مرز تاجیکستان در درقد و خواجه‌غار، نگرانی مردم در فرخار از تحولاتی که در آن سوی عموم می‌گذرد. در تاجیکستان مردم 80% معاش خود را تنها برای خورد و خوراک صرف می‌کنند. کارشناسی بانک جهانی وضع اقتصادی تاجیکستان را چگونه می‌بیند و 5 سال کاهش سال به سال آزادی اینترنت در جهان و وضع اینترنت در تاجیکستان؟ صدای ما را از امواج رادیوی آزادی می شنوید. برنامه خبری را با آخرین تحولات مربوط به ولسوالی های با تاجیکستان هم مرزی در قد و خواجه‌غار ولایت تخار افغانستان آغاز می کنیم. مقامات افغان می گویند جنگیان جنبش طالبان که روز 28 اکتبر مرکز ولسوالی در قد و قسمت های بزرگ از ولسوالی خواجه‌غار را تصرف کردند، تحت فشار نیروهای دولتی به سمت مرز تاجیکستان عقب می نشینند. درقد و خواجه‌غار با ناحیه فرخار تاجیکستان هم مرزند. با گفته مقامات افغان از شام 28 اکتبر به این سو در درگیری ها بیش از 20 جنگی طالب کشته شدند و حالا با رسیدن نیروهای اضافی یک عملیات گسترده علیه جنگیان برای اندخته می شود. آخرین تحولات از جبهات جنگ با طالبان در خواجه‌غار و درقد را در یک تماس تلفنی از سنت الله تیمور سخنگوی والی تخار پرسیدیم.
در خط تدابیر در حال اتخاذ شدن است. انشاءالله در فرصت های بعدی شما شاید یکان خبر خوش خود بودن. در ولسوالی خواجه‌غار با گذشت هر ساعت جنگ هم تشدید پیدا میکنه، پیشروی هم زیاد میشه. خوشبختانه امروز نسبت به روزهای گذشته طالبا تلفات سنگین دیدن. فعلا ما در ولسوالی خواجه‌غار هستیم، پیشروی ما خوب است.
تلفات سنگین میگوید چقدر کشته شدن یا زخمی شدن از طرف یا اسیر گرفته شدن از طرف طالبان؟
از شام دیروز سالی را که اطلاع بر ما رسیده بیشتر از 20 نفرشون کشته شدن، چون زخمی شدن، اکثر دیگه شون هنوز از کشته و زخمی بودنشون اطلاعی وجود نداره.
جبهات جنگ آیا به مرز تاجیکستان نزدیک است؟
در تاجیکستان نزدیک است، بخیر به شما نزدیک است.
فعلا کدام منطقه ها در دست طالبان هستند در این خواجه‌غار و درقد؟
همین خواجه‌غار خود مرز طولانی بسیار زیاد به شما داره، در قد هم مرز است به شما. همون ساعتی را که فعلا ما پاکسازی کرده رویستیم یا عقب نشینیشان طرف ما تاجیکستان و مرزه شماست.
مرکز در قد در دست طالبان است فعلا؟
فعلا مرکز در قد بلی در دست طالبان است.
در باره شمار جنگیان تاجیکستانی و ازبکستانی که از طرف طالبان می جنگن معلومات هست که چی مقدارن و اونا چی هدف دارن در اینجا؟
کسایی که از طالبان از دو روز بعد این سو کشته شدن در بینشان از سور تاجیکستانی و ازبکستانی و دیده شده، در برخ ساحات احساس شده که بیشتر مقاومت طالبان یا تندروهای تاجیکستانی دارن.
برای دفع جنگی های طالب از این منطقه آیا نیروهای اضافه جلب شدن از دیگر ولایت ها؟
بله بله، از مرکز تخار اینجا نیروی تازه نفس رسیده. والی ولایت دکتر محمد یاسین ضیا خودش فعلا جنگ سوخی داره در خواجه‌غار به سر میبره.
یعنی امروز یک عملیات گسترده صورت میگیره به ضد طالب ها؟
انشاءالله در تلاش هستیم.
تشکر سنت الله تیمور بود سخنگوی ولی تخار افغانستان با آخرین خبرها از جبهه های جنگ با طالبان در بلوسپوری های با تاجیکستان هم مرزی در قد و خواجه‌غار. یادآور میشوم روزی 28 اکتبر جنگیان طالبان مرکز بلوسپوری در قد و قسمت های بزرگ از بلوسپوری خواجه‌غار را به دست آوردند. این دو بلوسپوری جنگ زده با ناحیه فرخار در منطقه کلاب ولایت ختلان تاجیکستان هم مرزند و طبیعی است که خبری تصرف مرکز در قد و قسمتی از خواجه‌غار را سوی جنگیان طالب با حول و حال مردم در این سوی مرز به تأثیر نمانده است. خبرنگاری آزادی در منطقه کلاب محمودجان رحمت‌زاده فعلا در ناحیه فرخار قرار دارد و در یک تماس تلفنی پیش از شروع برنامه حول و حال این منطقه و مردمش را از او پرسیدم. محمودجان شما که فعلا در نزدیکی مرز با افغانستان قرار دارید چی را مشاهده کرده در اونجا؟
واقعا من اول در نزدیکی موقعی که در آن طالبان موقع گرفتند دهی در قد افغانستان و دهی در قد ناحیه فرخار جای گرفت، آن حال من به همین منطقه سفر دارم و طبق مشاهده ها و بعضی ساکنان صبحی همین سحری چندی از شهربازها بالاهای همین مرز گشت و گذار کردند و شب تا ساعت حدود سه شب صدای تیر به گوش ساکنان میرسید. این حال با مشاهده خبری شدیم که در بعضی مناطق افغانستان گاه جاها آتش علنده علکه احساس می شود و از بعضی جاها جایهای سوختگی آن نمایان است در این منطقه.
جنگ هایی که در اون طرف مرز می گذرند بر روحیه مردم در این طرف مرز یعنی در فرخور چی تاثیر گذاشته است، خصوصا با اونهایی که در نزدیکی مرز با افغانستان زندگی می کنند؟
خوب بیشتر با زنهای آنها و کودکان آنها تاثیر می رساند. هنگام نیمه شب یعنی صدای تیر بلند می شود و روشن می شود، کودکان و زنها از خواب بیدار می شوند و تا به اتمام رسیدن صدای تیر خواب نمی کنند و بیدار خوابی می کنند. وقتی که همین صدای تیر روشن می شود آن می آید یا امروز می آید یا فردا می آید، همین سخنها بیشتر در دیگه زمان زنها بیشتر می رود. اما مردم می بیند که می بیند هم صحبتان با می گید که سرحدان ها به آنها گفتند که قواهای ایلاغادی علاقه در سرخه احمده است و نیرو در مرز سبیتستان با افغانستان علاقه حضور کرده شده است.
زمینن در مورد حفاظت مرز آیا کدام تدابیر ایلاغادی امنیتی اندیشیده شدند؟ مثلا دید بلنگاه ها شاید افزایش داده شده باشند یا شمار نیروهای مرزبان زیاد شده باشد، این چی با مشاهده می رسند؟
بله علاقه این چی با مشاهده می رسند. از روز بوز از مقامات دیگر انتظامی در خط مرز علاقه ایلوه شدند و خط مرز در حالت پرزور قرار دارد و مشاهده ها نشان می دهد تایی دو روز در خط مرز بجای چهار پنج نفر حدود هفت پنج نفر نریادی سرحدی می روند و مرز را گاهبی می کنند.
مقامات فرخور چی می گویند در برای وضعی که در اون سوی مرز مشاهده می شود؟
مقامات فرخور از رئیس ناحیه فرخور آنها رحیم زاده در صحبت خود بر رادیو گفت که در اینجا اصلا همون دریای آموی که میان مرز فرخور و افغانستان را جدا میکند این بیشتر کلانتر است و پهناتر است. قواهای طالبان که همون نفرانی که میخواهند به این مرز حرکت کنند گذشته نمیتوانند.
تشکر زیاد. خبرنگاری آزادی در منطقه کلاب محمودجان رحمت‌زاده بود که در یک تماس تلفنی از ناحیه فرخار از نزدیکی مرز با افغانستان وضع پیش آمده در این منطقه در پی تصرف بلوسپوری در قد از سوی جنگیان طالبان را تصویر می‌کرد.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
در ادامه مجله خبری از تحولات وطن یعنی از تاجیکستان، بر اساس نتیجه های یک پژوهش که توسط سازمان امدادی اکسفام انجام شده است، مردم در این کشور 80% معاش خود را تنها برای خورد و خوراک صرف می کنند. این پیش از همه برمیگردد به سطح معاش در این کشور که به حساب میانه چیزی در حدود 900 سومانه را تشکیل می دهد و طبیعی است که 20% باقی مانده معاش برای تامین نیازمندی های غیر مادی این مردم نمی تواند پورا کفایت کند. این و نتیجه های دیگر این تحقیقات و هم نظری مردم را در یک گزارش برای ما و شما خبرنگاری آزادی زرنگزی نوروزشاه از دوشنبه خلاصه می کند.
بحران مالی و بالا روی قیمت مال و محصولات در بازار ساکنان تاجیکستان را صرفه‌جو و وادار به آن کرده است که درآمد ماهانه خود را فقط برای خرید مواد خوراک صرف کنند. از خراجات دیگری روزگار نظیر سر و لباس و یا وارد ساختن نوگانی دیگری در زندگی اکنون اکثریت پرهیز میکنند. یک پژوهش تازه معین کرده است که ساکنان تاجیکستان از 60 تا 80% معاش ماهانه خود را برای خورد و خوراک صرف میکنند. این آمار روز پنجشنبه 29 اکتبر در یک نشست سازمان اکسفام اعلان شد و گفته شد مزد معاشی ناکافی ساکنان را بیشتر به مبلغ‌های مهاجران پایبند کرده است. این پژوهش از جانب سازمان اکسفام در همکاری با سازمان امنیت و همکاری اروپا و میان 2000 ساکن تاجیکستان گزارانیده شده است. با اندک تفاوت اما آمارهای رسمی هم از بالاروی خراجات مردم برای انواع خوراک درک می‌دهند. شریف رحیم‌زاده رهبری کمیته اقتصاد و مالیه پارلمان تاجیکستان در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت وابسته به بحران مالی پایین رفتن قرب ملی، کاهش انتقال مبلغ از جانب مهاجران و مشکلات دیگر، ساختار سبد استعمالی هم در کشور تغییر یافته است. به گفته جناب رحیم‌زاده،
اگر پیشتر مردم همگی 48% خرجاتش رو که درآمدش رو برای خوراک صرف میکرد، اول مجبور شده است که زیاده از 50% رو تنها برای خوراک و قسمی کمتری اون رو برای خرید محصولات غیر خوراک صرف کنند.
در یک صحبت سریراهی اکثر مصاحبان ما هم به اون تاکید کردند که در واقع درآمد یک ماهه اونها همیشه طور تقسیم بندی می شود که قسمی بیشتری اون برای خرید انواع خوراک استفاده می شود، اما اگر ضرورت برای خرید یگان لوازمات دیگری روزگاری و سر و لباس پیش آمد، مصاحبان ما میگویند مجبور می شوند بعضی از انواع خوراک دسترخوان خود را هم کم کنند. همین کمی معاش باعث شده که میگویند اکثریت نمی توانند نقشه و خواهش های چندین ساله خود را عملی کنند. لطافت قدرت و آموزگاری دانشگاهی ملی میگوید بسیار می خواهد به چند کشور سفر و سیاحت کند، اما با وجود آنکه حالا فرزندانش صاحب آیله و جا به جا شدند و نمی تواند به جمع‌آوری معاش خود این خواهشش را عملی کند.
می خواستم دنیا را بینم، می خواستم فرانسه را بینم، می خواستم دولت های مسلمانی و مانند عربستان سعودی. حاضر معاش جمع کردم نمی شود راستی گفت بگویم، برای اینکه زندگانی روز به روز خدمت شده است.
اما هاشم ساکن 66 ساله دوشنبه که حالا بازنشسته است میگوید زمان قابلیت خوبی کاری داشت. خیلی میخواست فرزندانش در دانشگاه های بانفوذ خارج از کشور معلومات بگیرند و تجارت در کشور به راه ماند تا زمان بازنشستگیش خوب بگذرد، اما این امکان برایش دست نداد چون معاونش برای پیشبرد روزگار نوک به نوک میرسید.
بچه‌ها کلان شده که نخواهید من نفقه میگیرم و اگر دوام میشدم قابلیت میشد خارجه میفرستم، مسکو میفرستم، گرمانیا میفرستم، نمیسون ترکاتش پیش می بردم.
با آنکه بین معاش مردم و نرخ بازار در تاجیکستان فرق بزرگ است و این مانع اجرا شدن نقشه های اکثر مردم در زندگی می شود، برخی ها با کار در چند جای و پرهیز از احتیاجات زیاد در زندگی تلاش می کنند و سختی هم باشد به روزگار خود نوگانی وارد کنند و یا نقشه های بزرگتر زندگیشان را عملی سازند. زرنگز نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تنها برای خورد و خوراک صرف شدن 80% معاش مردم در تاجیکستان. ضمناً روز 29 اکتبر در دوشنبه هانس تیمر اقتصاددان ارشد بانک جهانی پیشبینی این بانک را دایر به دورنمای رشد اقتصاد منطقه در پسمنظر رکود اقتصاد روسیه معرفی کرد. جناب تیمر در یک صحبت اختصاصی به رادیوی آزادی گفت اقتصاد روسیه امسال نه تنها رشد نکرد بلکه حدود 4% کم شد و این به وضع کار و زندگی 1 میلیون مهاجر تاجیک در آن کشور و همینطور به وضع روزگار خانواده‌های آنها در تاجیکستان تأثیر منفی خواهد گذاشت. خبرنگاری آزادی عبدالله اشرف در این مصاحبه نخست از هانس تیمر پرسید که ادامه رکود اقتصاد روسیه به تاجیکستان در مجموع چی تأثیر دارد و آیا رکود اقتصاد روسیه تا کی میتواند ادامه پیدا کند؟ یعنی به اصطلاح روشنایی در آخری این نقب آیا مینماید؟
روسیه حالا در وضعیت خیلی دشوار قرار دارد، چون که درآمدهایی که این کشور از فروش نفت به دست می آورد کاهش یافت. این است که ساختمان هم با کاهش یافتن درآمدها از رشد باز ماند. البته این وضعیت در روسیه به دیگر کشورها مثل تاجیکستان هم به تاثیر نمی ماند، چون که بخش اعظم مهاجران کاری تاجیک مز در ساحه ساختمان مشغول کارند. در نتیجه از رشد باز ماندن ساحه ساختمان، بسیاری از مهاجران کاری تاجیک جای کاری خود را از دست می دهند و همزمان انتقال پول مهاجران کاری تاجیک نیز به وطن کاهش می‌یابد. جناب تیمر، بنابر ارزیابی‌های دفتر بانک جهانی در تاجیکستان، درآمد اکثریت خانواده‌های تاجیک از حساب مهاجرت کاری است. و این شب و روز بسیاری از مهاجران به این سوال پاسخ می جویند که اقتصاد روسیه کی می تواند برقرار شود.
That's a very difficult situation and I cannot give you a lot of good news there because in my view
در این رابطه من خبری خوشی به شما گفتن نمی توانم چون که نرخ نفت از آن شوکی که حالا اثر می گذراند در آینده نزدیک بیرون نمی شود. نرخ نفت باز هم ارزان خواهد شد و متناسباً از اقتصاد روسیه نیز در دو سال آینده رشد را نباید انتظار شد. آن روشنایی که شما در آخری نقب انتظار دارید، یعنی نرخ گران نفت، تقویت اقتصاد روسیه و خاصتاً رشد چشمرس صحه ساختمان را در این کشور حداقل در دو سال نزدیک نباید انتظار شد. وضعیت به آن شکلی که دو سال قبل بود دیگر بر نمی‌گردد. بنابراین در تاجیکستان حکومت باید در پی سازمان دادن هرچی بیشتری جایهای نوی کاری به مهاجران بازپس گشته شود. در تاجیکستان برای مهاجران بازپس گشته می شود در عرصه های کشاورزی و صنعت سبک جایهای زیادی نوی کاری ایجاد کرد.
There are new opportunities in agricultural sectors in light manufacturing and that can be for the population who is now in Tajikistan, it can be for people who are coming back from Russia.
در پس منظر این رکود اقتصاد روسیه و احتمال جای کاری خود را از دست دادن مهاجران کاری، به نظر شما تا چه حد پولهای انتقال میداده آنها کاهش می‌یابد در آینده نزدیک؟
The biggest determinant of the decline in remittances is the change in the ruble price.
گپ در سر آن که حجم پولهای مهاجران میفرستاده با روبل چندان تغییر نیافته است. اگر به حساب روبل گریم، آنها تقریبا همان پولی را که قبلا میفرستادن حالا نیز به خانواده‌هاشون انتقال میدهند. اما از سبب افت یکباره قرب روبل، اگر این پولها را به حساب دلار گردانیم، در اینجا کاهش چشمرس به نظر میرسد. لیکن بحرانی که به میان آمد برای تاجیکستان شانس های خوبی را نیز فراهم آورد، چون که با کاهش یافتن قرب روبل آن درآمدی که مهاجران در روسیه میگیرند همکنون برایشان چندان هوسمند کننده نیست. بنابراین در تاجیکستان ساحه‌ای که به قوه کاری ارزان نیاز دارند می توانند با استفاده از مهاجران بازگشته رشد کنند، به مثل کشاورزی، صنعت سبک، خدمت رسانی و غیره ها. اگر سیاست درست در تاجیکستان به راه مانده شود، امکان دارد مهاجران زیاده را بازگردان و در اینجا به کار تامین کرد.
So that could be a reason for people to move back home to Tajikistan because you have new opportunities and these new opportunities can be achieved with the right policies.
مصاحبه همکار ما در دوشنبه عبدالله اشرف بود با اقتصاددان ارشد بانک جهانی هانس تیمر.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
و اما در ادامه برنامه ما از نتیجه های یک تحقیقات بین المللی، سازمان خانه آزادی یا فریدوم هاوس در گزارش نوش تحت عنوان آزادی در اینترنت 2015 می نویسد اینک 5 سال باز به طور متصل سطح آزادی اینترنت در جهان پایین می رود و شماری هرچی بیشتری دولت ها اطلاعات مورد توجه مردم را در این شبکه تحت سانسور و کاربران اینترنت را تحت فشار قرار می دهند. در گزارش فریدوم هاوس که 65 کشور را فرا می گیرد، وضع آزادی اینترنت در تاجیکستان پوشش نیافته است، ولی از کشورهای همسایه اینترنت در قرقیزستان قسمان آزاد و در ازبکستان و قزاقستان و روسیه ناآزاد بها گرفته است. ولی حالا از گزارش همکاری ما در دوشنبه شعلای گل خواجه ببینیم که آیا وضع آزادی اینترنت در تاجیکستان امروز چگونه است؟
تحلیلگران توجیک میگویند سایت بندی چند سال اخیر در تاجیکستان باعث آن شده است که حدود 50% کاربران اینترنت از فیلتر شکن ها استفاده میکنند. به حساب این تحلیلگران در تاجیکستان تا 150 تورنما محدود میشود و اکثر ساکنان نرم افزارهایی را به کار میاندازند که سامانه های ممنوع را به مشکل باز مینماید. بنفشه زنون و ساکن 50 ساله شهر دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هر باری که میخواهد به سامانه ضروری خود وارد شود و اما آن را بسته میبیند ناراحت و عصبانی میشود. به گفته این خانم چنین مسئولیت میگوید نه تنها دسترسی او را به اطلاعات محدود میسازد، بلکه حقوق او را همچون مشتری نقض میکند. این خانم گفت ماهانه برای استفاده اینترنت با شرکت موبیلی 140 سومانی پرداخت میکند، ولی امکان آزادانه باز کردن سامانه دلخواه به مثل فیسبوک و یا یوتیوب را ندارد و پول او گویا به هوا میرود. بنا به حساب ها حالا 45% یا تقریبا 3.5 میلیون از اهالی تاجیکستان به اینترنت دسترسی دارند. در بازار ارائه خدمات اینترنت این کشور 10 شرکت فعالیت دارند که بزرگترین هایش بابلون، تیسل، بیلاین، میگافون و تلکوم تکنولوژی میباشند. شروع از سال 2012 محدود سازی سامانه ها طریق این شرکت ها پیوسته جریان میگیرد. با وجود آنکه ساکنان تاجیکستان از سایت بندان چند سال اخیر شکایت میکنند، اما سازمان خانه آزادی یا فریدم هاوس در گزارش تازه خود تحت عنوان فریدم اون دی نت 2015 آزادی اینترنت در تاجیکستان را ارزیابی نکرده است. این هم در حالی است که محدودیت ها در روی دسترسی به اینترنت مایه انتخاب های پیوسته سازمان های بین المللی حامی آزادی بیان از مقامات تاجیکستان شده است. خدمات علاقه مسئول تنظیم فعالیت شرکت های تلفن های موبایل و اینترنت در تاجیکستان معمولا سبب های مسدود یا محدود شدن دسترسی به سامانه ها را شرح نمی دهد. اما رستم قاسمی رهبری بنیاد اینترنت در تاجیکستان میگوید
امروز همه روبالاتوی اینترنتی چنین امکانیتی گذشتن دیوار بسته رو دارد.
جناب قاسمی افزود اکثرا محدود نمودن سامانه ها در تاجیکستان غیر قانونی صورت میگیرند و مشتریان شرکت های موبیلی و فراهم کنندگان اینترنت به جز از استفاده برنامه های قفل شکن چاره ای ندارند، زیرا تمام این شرکت ها برابر گرفتن دستور یک جای سامانه مخصوص را دستنورس میکنند و در این حالت عوض کردن یک شرکت به شرکت دیگر معنی ندارد. در همین حال اسامیدین عطایف رهبر انجمن شرکت های فراهم کننده اینترنت در تاجیکستان میگوید آنهایی که در تاجیکستان به بستن سامانه ها دستور میدهند گمان میکنند که با این راه دسترسی به این سرچشمه ها را در داخل کشور محدود میکنند، اما جناب عطایف چنین تصمیم را برعکس تهدید به امنیت اطلاعاتی میداند.
میگویند منفیت کی شاید در تصوری تصمیم گیرنده ها باشد، آنها گمان میکنند که با بستن همین سرچشمه ها دسترسی به اون سرچشمه ها از داخل تاجیکستان محدود میشود. تبریکی در عصر گذشته بود. یک باید بون در نظر داشته باشیم که عصر 20% متد ها و تکنولوژی که استفاده میشدن تکنولوژی آنالوگی بودن. تکنولوژی و متد های عصر 21 باشن اونها بسیار جانبند.
این گفتگوزارها در حالی است که سازمان فریدم هاوس در گزارش تازه خود از پیوسته پایین روی سطح آزادی بیان در اینترنت اظهار نگرانی میکند. سازمان فریدم هاوس که وضع نهادهای دموکراتی، آزادی های سیاسی و حقوق انسان در کشورهای دنیا را نظارت میکند، در این گزارش میگوید بیش از 61% قربانان اینترنت در کشورهای به سر میبرند که انتقاد حکومت، نظامی ها و یا خانواده حاکم در اینترنت را تحت سانسور گذاشتند. 58% قربانان اینترنت بنا به این تحقیقات اهل کشورهایند که بلاگ نویسان و یا قربان اون فناوری های اطلاعاتی و مخابراتی برای نشر مطالب سیاسی، اجتماعی و یا مذهبی حتی محکوم به زندان شدند. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
و ما شنوندگان عزیز، در دقایق پایانی این نشر مجله خبری شورای ورزش رادیوی آزادی در دوشنبه نزدالله لطیف را داریم با آخرین آگانی های ورزشی تاجیکستان.
پهلوانان تاجیک در شهر مسکوی روسیه در مسابقه بین المللی اوید بسامبا برای جوایز جنرال اسلمبیک اسلخانف قهرمانی هفت کرته جهان دو مدال به دست آوردند. در این مسابقه پرنفوذ که برای باری چهاردهم برگزار شد، حدود 200 ورزشگر از 20 کشور جهان رقابت کردند. پهلوان معروف تاجیک اکمل‌الدین کریموف در رقابت‌ها در وزن 57 کیلو بعد از 3 پیروزی بر تولوبک بکتوی روسیگی، بلک براکانوی قرغیز و جنبولت احمدوف از بلاروس به فینال برآمد. اکمل‌الدین در قوازمایی نهایی یربولت بایبوتیروی قزاق را شکست داد و برای جای اول با مدال طلا سرفراز گشت. اکمل‌الدین کریموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
آرزو هواس من همین است که من به همگان معلوم است که تمامی در مرحله جام جهان آسیا و چمپیونات جهان بین نوراسون و جوانان مدال طلا آوردم و در بین کلانسالون سازوار جای دوم جای سوم گشتم و کوشش میکنم که یک مرتبه قهرمان جهان شوم و پرچم تاجیکستان عزیز خود را بلند بردارم.
پهلوانی دیگری تاجیک خوشقدم خسروف در وزن 62 کیلو برای جای سوم بر میکائیل دوگویی روسیگی دست بالا شد و صاحب مدال برنجی گردید. پهلوانان تاجیک در عین حال به مسابقه قهرمانی سامبوی جهان که از 12 تا 16 نوامبر سال روان در شهر کاسابلانکا مراکش برگزار می شود آمادگی می بینند. خبری دیگر، هیئت نمایندگی کمیته ملی المپیک تاجیکستان در اسامبلی 20 کلی اسوسیاسیای کمیته های ملی المپیک که روز 29 اکتبر در پایتخت ایالات متحده آمریکا واشنگتن شروع شد اشتراک دارد. به اطلاع دفتر مطبوعات کمیته ملی المپیک تاجیکستان، در کار این اسامبلی هیئت نمایندگی تاجیکستان تحت رهبری بهرالله رجب‌علیف دبیر کلی کمیته ملی المپیک کشور شرکت می‌ورزد. در این اسامبلی مکانی برگزاری اولین بازی های جهانی ساحلی که سومین مسابقه بزرگترین در دنیا می شوند انتخاب می گردد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری. پنجشنبه 29 اکتبر این برنامه صبح و عصر جمعه 30 اکتبر تکراراً پخش می شود. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.